أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که علم اجمالی نسبت به دو اثری که دارد، حرمت مخالفه و وجوب الموافقه، آیا تأثیرش به نحو علی است که امکان ترخیص بر خلاف نباشه، کما علیه صاحب الکفایه، کما علیه محقق عراقی، که محقق عراقی دعا می کنه که شیخ هم همینو میگه، کما علیه شیخ به ادعای مرحوم عراقی، یا این که نه تأثیر علم به نحو علیتی است، به نحو اقتضاست، شاره میتوند یا عقل جا داره که رخیص بدهد، یا تفصیله که گفتیم تفصیل را مرحوم ناینی داده، بعد به حرمت مخالفت قطعیه علیت نسبت به وجوب موافقت اختزا. سه نظر در مقام بحث مهمیه، ثمره داره. فعلا کلام در نظر اوله که نظر مرحوم آخون باشه. مرحوم آخون ادعای علیت کرده به بیانی و شاگردش مرحوم آغازه عراقی به بیان دیگری و شاگرد دیگرش مرحوم محقق اصفهانی به بیان سومی، ادعا مشترکه ولی بیانها اختلافه. اما بیان استاد، بیان مرحوم آخوند، آخوند فرموده که علم اجمالی علت حرمت مخالفت قطعیه و علت وجوب موافقت قطعیه است، امکان ترخیص وجود نداره. چرا؟ چون اگر شارع مقدس ترخیص بدهد در همه اطراف، این علم به مناقضه است، و اگر ترخیص بدهد در بعض از اطراف احتمال مناقضه است، و هر دو اینها محاله. علم اجمالی دارید یا این کاسه نجس است یا اون کاسه، این علم شما به حکم فعلی تعلق گرفته، اینو در ذهن داشته باشید، تو کفایه هستم اینجا. فرض اینه که علم به حرمت شرب تعلق گرفته و حرمت شرب الان اینجا در حق شما فعلیه، میخواد شارع، میخواد شما از شما که ترک کنی اون نجس فی البین را، خواست مولا فعلیه. علم تعلق گرفته است به حکم فعلی، در کفایه فرموده، فرموده علم اجمالی به حکم فعلی با علم تفصیلی فرق ندارم. همانطور که در علم تفصیلی ترخیص بر خلاف مناقضه است، محاله است، علم داری نجسه تفصیلا، باز دیگه جایز شربش مناقضه است، از اون میگه حرامه، از اون میگه جایز. کما این که ترخیص شارع در علم تفصیلی مناقضه است، در علم اجمالی هم مناقضه است. در هر دو اذن بدهد بگوید همین جایزه، همون جایز شربه است، این مناقضه قطعی است، هم میگه حرامه هم میگه جایزه، تناقض قطعیه. و اگر یکی اذن بدهد بفرماید یکیش جا جایز است، در یکی مرخصی، این هم ناقضه احتمالیه. این لازمش اینه که اگر اون نجسه را خوردم همان جایزه دیگه. گفته یکیش برای تطبیق کنم میتونم برو. پس در حقیقت گفته اگرم تطبیق کردی بر اون حرام، اونم جایز، احتمال تطبیق است، پس احتمال مناقضه است. در اون بحث قطع فرموده همانطور که جمع بین متناقضین علا نحو القطع محال است، علا سبیل الاحتمال محال است. احتمال جمعم داده نمی شود. ما یقین داریم که جمع بین متناقضین محال است. نمی تونیم یقین پیدا کنیم به جمع بین متناقضین، نمیتونیم احتمال بدیم جمع بین متناقضین را. نمیشود قارع مقدس در یکی از اینام اذن بدهد، چون اذنش قابل انطباق بر اون حرام واقعی است و میشه احتمال مناقضه. احتمال شارع احتمال این که تناقض گفته نمیشه دیگه، هم دیگه حرامه هم دیگه که جایزه، نمیدونستی همون جایزه. احتمالش هم در حق شارع نیست. احتمال هم نمیدیم که بگرد اونی که حرام است من جایز کردم. جمع بین متناقضه اینه، جمع بین متناقضه احتمالش هم نیست.
اونی که حرام است واقعا من جایز،
حالا میرسیم و داستانی داره. تمامش بود فرمایش معروف آخوند. معروف آخوند فرموده اگر متعلق علم حکم فعلی شد، یک کلمه ای داره فعلی جمیع الجهاد، یه داستانی داره، داستانش در جمع بین حکم واقعی و ظاهری. اونجا مرحوم آخون فرموده در ظرف جعل شبه بدلیه، حکم گرده فعلیه ولی از جمیع جهاد فعلی نیست. فعلیه از جهت شرایطش، از جهت فرد موانش، اما از جهتی که جهل جهل مانعه فعلیت از این جهت نداره. اونا جمع بین حکم واقعی و ظاهری جور حل کرده، گفته در شبهات بدویه ترخیص فعلیست، حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست، به مرحله خاص نرسیده. در علم اجمالی فرموده اگر علم اجمالی به حکم فعلی جمیع الجهات تعلق گرفت، از هیچ جهتش کمبودی نداره. من جمیع الجهات فعلی، هم از جهت عرض، هم از جهت مولا، هم از جهت موضوع، هم از جهت شرایط، نه یه فعلی من جمیع الجهات هست. مثل این مثالی که زدیم، احد الکعسین نجس است، شما قدرت داری ها، که از جهت قدرت حکم غیر فعلی نیست، از جهت قدرت شما فعلی هست، بالغ هستید، ارزم به خدمت شما، همه جهات فعلیت موجوده و مرحله خاص رسیده. مولا میخواد از شما ترک شرب نجس را، باید بیاد اجازه بده بگه هر دو را میتونید بخورید، یا بگه یکی از این ها ولو همونی که نجسه او را میتونی بخوری، امکان نداره. این فارسیش همینه، بگوید هر دو را میتونی بخوری یا یکی از این ها ولو همون نجسه هم باشه میتونی بخوری. اگر دیگه ولو اون نجسه باشه میتونی بخوری، ما احتمال میدیم که شارع تناقض گفته باشه. احتمال تناقض هم در حق شارع نیست. فرموده بله، لا فرق بین علم تفصیلی و اجمالی، اگر علم حکم فعلی من جمیع جهات بخوره. بله، یه فرق بین حکم فعلی و بین علم اجمالی و علم تفصیلی هست، و اون این که در علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. مرتبه حکم ظاهری مرتبه جهله، مرتبه شکه. شنیدید دیگه، موضوع حکم ظاهری شکه، حکم ظاهری در مرتبه شکه. در علم تفسیری مرتبه حکم ظاهری موجود نیست، معقول نیست جعل حکم ظاهری. و اما در علم اجمالی چون در هر طرف شک دارید، مرتبه حکم ظاهری موجوده. شارع نقطه ترجمه فرمایید، شارع میتواند اگر حکمش انشائی باشد، اگر حکمش فعلی من جمیع الجهات نباشد، میتواند ترخیص بدهد در مخالفه. حکم ظاهری ترخیص ظاهری معنا نداره، شک نداره. بله درست میفرمایید، در تفصیلی هم اگر علم به حکم انشائی دارن اثری نداره، ولی جای ترخیص ظاهری نیست. فرق علم تفصیلی و اجمالی در همین یک کلمه است. تفصیلی جای حکم ظاهری درش نیست، محل نداره حکم ظاهری. اگر به حکم فعلی تعلق گرفته باید امتثال کنی، به حکم انشائی تعلق گرفته امتثالش لازم نیست. جای حکم ظاهری نیست، جا نداره دیگر حلال ظاهرن، چون شک نداری. ولی در علم اجمالی جا داره که بگوید حلال ظاهرن کجا؟ اونجایی که حکم واقعش انشائی باشه. فرقش در اینه که ربطی بحث ما نداره. بحث ما در علم اجمالی به حکم فعلی من جمیع الجهات، فعلی من جمیع الجهات. فر بحث ما اینه، موضوع بحث ما اذا تعلق العلم اجمالا به حکم فعلی من جمیع الجهات، آیا ترخیص شارع امکان پذیر است یا نه؟ آخون گفته ترخیصش در همه اطراف محال، در بعض اطراف محال. پس نتیجه گرفته، پس علم اجمالی علتون تامتون به حرمت المخالفه و لزوم موافقه.
ولی مثلا این فهمیدنش مشکلی که
نه، خیلی راحت فهمیدنش، خیلی راحت فهمیدنش. ما دیروز عرض کردیم یقیناً شارع مقدس به خاطر اینکه حرامش مردد این دو تا شده دست بر نداشته. گفتیم که آخون گفته بود انشاییم با فقه سازگاری نداره. در غالب موارد، محض خاطر شما، غالب موارد که شما علم اجمالی دارید، یقین دارید حکم البین فعلی من جمیع الجهات. بابا اوغلایی نیست، اوغلایی نیست، روایت ما آوردیم برای شما، اوغلایی نیست مولایی. این همه تأکیدات و دینی بیاره بگه شراب نخور، ولی همی که بین دوتا اگر مرده تو ادنه بره بخوری گفته نیست. خب
آقا این همه
تحت
این همه
گفتید امتناع مولا کریمی، حتی با اقلاقا به مقایسه نیم. نه الان جواب اینشو میدم، میگم پس دوتا شو نمیتونه دیگه. پس این دلیله که حکمش فعلی من جمیع الجهات هم. صحبت اینه که از کجا فهمیم علم ما به حکم فعلی من جمیع الجهات خورده، از کجا بفهمیم؟ میگیم اصلا اساس دین مذاق هر نشر، مذاق هر مولای بر این است که احکامش در وقت همه شرایط هست الا علم تفصیلی، اونجا هم احکامشون فعلیت داره، وضعیت نمی کنن، اقلائیت نداره. شراب رو حرام کردن، نجس رو حرام کردن، میت رو حرام کردن، خوب دیگه دیگه همین که مشتبه این بین دوتا شد عیبی نداره بخوری دوباره راش باز کرد. نه دیگه این دیگه این خب اقلائی نیست که بگوید با این همه تأکیدات که مراعات کنی در کامرا بردو همی که مشتبه بیرزا شد دیگه شلوها شل بگیری بله بخوری، گفتنی نیست. گذشته که عرض کردم چند مورد را در روایات آمده، چند مورد در روایات آمده که علم اجمالی داریم حضرت فرمده احتیاط بکنیم، خصوصیت نداره. در تاریخ نجاست دیگه از سه نفرنده احتیاط کنید جای دیگه به طریق اولا. بابا یه احتمالش نیست، وجدانم خوب چیزه، احتمالش نیست که شراب بین دو تا مردد شده جایزه بخوری. زنش زن زوجه شخصی مردد شده بین دو نفر هر دوتاش جایزه بخوری، گفتنی نیست که اینا. خب اینه که همین جوره که علم اجمالی عرض کردم و حرف آخون که فرموده بود در اطراف علم اجمالی حکم انشایی و فقهی نیست. نه، ما در اطراف علم اجمالی، حالا محصورش غیر محصورش نرید، این محصوره دوتا در اطراف علم اجمالی محصوره، ما یقین داریم حکم شریعت فعلی من جمیع الجهات و انشایی نیست. اون به عینه را به جو معنا کرد، اون قابل التزام، اونی را که آخون در بحث قطع فرموده او قابل التزام در فقه نیست، گفتنی نیست اون حرف. خب بگذر این فرمایش مرحوم آخون حاصل الکلام، منشه علیت در نظر آخون مناقضه حکم ظاهری با واقعیت، حکم مناقضه قطعیه او احتمالیه. چه فرمودی دلا؟
اینجا اینکه جمعیت جهات باشه، حالا علم اجمال داشته باشیم، چجور آخون گفتن که مرتبه اون تو ظاهر محبوطی؟
شک داریم دیگه، شک در خصوصی شک داریم، همین در دوران به معجوری تازه گذاشته،
هیچ اثری نداریم، هیچ اثری نداریم.
جا داره ترخیص فعلی جمع کنه در جایی که حکم انشایی باشه، حکم واقعی انشایی، حکم
من جمعی
الفاظ گفت امکان نداره دیگه. گفت فرقش اینه، علم تفصیلی اصلا حکم ظاهری بردار نیست، ولی حکم انشایی تعلق میگیره.
همین
رو گفتم دیگه، جا دارد در اطراف علم اجمالی حکم ظاهری، مرتبه حکم ظاهری محفوظه که شک کرد. حالا کجا میتونه؟ اونجایی که حکم انشایی باشه، لا فعلی من بعض الجهات. خب این فرمایش مرحوم آخوند، ولیکن دیگه خیلی طول نشیده کشه، ولیکن این فرمایش درست نیست. در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری بحث مفصلی شده. این که مرحوم آخوند فرموده حکم ظاهری با حکم واقعی مناقضه دارد، جواب دادن که نه، ما سه تا مرحله داریم، مرحله مبادل احکام، مبادی احکام، مرحله خود احکام، مرحله منتهی الاحکام که انتصاله. سوال میشه از مرحوم آخوند، این مناقضه ای را که میگویید بین حکم ظاهری و حکم واقعی است، مناقضه آیا در مبادی یا در خودشان یا در منتها؟ اما در مبادی، مباد الاحکام همون مصالح و مفاسده، مباد احکام مصالح و مفاسد مبدا حکمن، احکام واقعیه و احکام ظاهریه در مبادی با هم تناقض ندارن. چرا؟ چون مبدا حکم واقعی مسائل مفاسد درسته، حرمت و وجوب واقعی در مبدا تناقض دارن، حرمت میگه مفسد، وجوب میگه مصلحت، ولیکن حکم واقعی و ظاهری در مبدا تناقض ندارن. حکم واقعی مبداش مصالح و مفاسد است، ان الاحکام تابعه للمصالح والمفاسد، اما حکم ظاهری نه، منشأش مصالح و مفاسد نیست که یکی را حرج جعل میکنن، چون خود این آزاد بودن مصلحت داره، لیکن متعلقش مصلحت داره، کار به مصالح و مفاسد در متعلقات ندارد. احکام ظاهریه متعلقاتشان مصلحت و مفسده ندارن، پس تناقض در مبادی این مفسده را اقتضا میکنه حرمت واقعیه را. جعل حلیت ظاهریه مصلحت داره، اقتضا میکنه جعل حلیت را. مصلحت حلیت ظاهریه با مفسده حرمت واقعیه جاهاشون دو باید تناقض ندارن. در تناقض میگن 8 وحدت، 9 وحدت، بعضی هم تا 11 وحدت میگن شرط. خب در مبادی که با هم تناقض ندارن. مرحله دوم خود احکام حرمت حلیت تناقض داره. اینم جواب دادم که نه، حرمت حلیت امور اعتباریه هم. در امور اعتباریه لا تناقض لا تماثل. شما اعتبار میکنید در آن واحد، این هم زن باشه هم نباشه، ایدی نداره، امر اعتباریه، انگاریه، فرضیه. همون بحثی که مرحوم نظر مرحوم آخون همین دومیه، مرحوم آخون در بحث اجتماع امرنه در یکی از مقدمات فرموده ان الاحکام به انفسها تضادتون. ظاهرا ایشان در یک نعمی هم داره، در نعم در جنب حکم واقعی یک نعمی هم داره، اونجا میگه یشکل اباحه با حرمت. ظاهرش ایشون در این مرحله تضاد را قائله. جواب دادم که نه، تضاد بین در امور اعتباری تضاد نیست، تناقض نیست. تضاد، تناقض، تماثل اینا مال واقعیه است. جر احکام واقعیه به احکام اعتباریه غلطه. میماند؟ نه میماند. چه تناقضی؟ اگر تناقضی که قابل صدور نبود بگم در یک آن اعتبار میکنید، فرض میکنید این حلال و حرام، پس آنجا متناقض نیستند دیگه.
بعد
تلفظ اعتبار انگار فرض، فرض محال که محال نیست. خب این مرحله سوم مرحله منتهایه. میگن احکام در مرحله منتها با هم تضاد دارن. یه شیعی را گفته واجب و همون شیعی را گفته حرام، اینا در مرحله منتها با هم تضاد دارن. وجوب یقتضی البعث، بعث منتهاش. حرمت یقتضی الزجر، نمیشه مکلف هم منزجر بشود هم منبعث بشود. در مرحله منتها مرحله امتثال با هم تضاد پیدا میکنند. این حرف که احکام در مرحله منتها در مقام امتثال با هم تضاد دارند در احکام واقعی است. هم این واقع باشه واقعا، هم حرام باشه واقعا، قابل امتثال نیست. این در من منتها با هم تضاد داره، این درسته. ولیکن این که احکام در احکام واقعیه و ظاهریه که به حل بحث ما اینه دیگه، تعریف شارع در اطراف علم اجمالی ظاهریه، خدا آخوندم گفت مرتبه حکم ظاهری محفوظه. این که ترخیص شارع با حق واقعیش در منتها با هم تضاد داشته باشن، بگیم نه تضاد ندارن. حکم واقعی هست، یکی از اینا حرام است شربش، حکم واقعی فعلیه، ولی شارع مقدسن بیاد بگوید چون حالا تو علم اجمالی پیدا کردی برای خاطر رفع اسرت به مشکل نیافتی، من اجازه میدم هر دو را مرتکب بشوی، با هم تناقض نداره.
فعلی من جمع الجهات باشه داریم بحث میکنیم.
بله فعلی من جمع الجهات حکم مولا فعلی من جمع الجهات خاص داره، میخواهد به مرحله خاص رسیده، ولی همینی که به مرحله خاص رسیدن میگه چون مشکل داری اطراف علم اجمالیه امتثال خواست خودم را از شما نمیخواهم. خیلی اوقات اینجوری دیگه. در موالی عرفی تأمل بکنید، موالی عرفی خواست مولا هست، میخواد که این عمل را انجام بدهد، دندان لای جگر میگذارد یا لطف بزرگواری میکنه، لطف بزرگواری میکنه، یه خب حالا چون که مردد شده امتثالا نکردی چوبت نمیزنه. میشه نمیشه؟ مولا امرش فعلیست، نهیش فعلیست، میاد از امتثالش دست بر میداره، یه نمیخوام. مثل این که در قاعده فراغ این واقع شده، اصلا در قاعده فراغ خواست مولا فعلیه، نماز صحیح را شما میخواد، شما شک داری که نمازی را که خوندید درست یا درست نیست، مولا میگه ولش کن، درستم نبود من قبول دارم. در این ترخیص در مخالفت احتمالی است دیگه، اگر این نمازی را که خوندی خراب بود باطل بود مهم نیست، نه امتثالش نمیخوام، نه که امر میدارم، نه امر هست، تصرف در مقام امتثال میکنن، میگه که بله ما همین که آوردی بابا. خیلی اوقات همین جوریه دیگه، حتی گاهی ناقص را میاره، ناقص یقینی را میاره، مولا بزرگواری میکنه، میگه اینی که آوردی کم بود داره، ما گفتیم 10 میلیون، همون 10 میلیون هم میخواستیم، حالا تو 10 میلیون نیاوردی، کاسه شیری آوردی برای ما همین قبول
بکن.
نه که از امرش دست برداشته ارتکاز رو ببینید، پذیرفته ناقص را به جای کامل، نه از کامل دست برداشته.
نمیشه دست برداشته باشه بازم ناقص در بزر جامون، حتما اراده خودش یه
پله و یه پایه.
خب
پس
حالا
در لسانش جور میشه، میگه ایران ما به جای او قبول میکنیم، پس از او دست بر نداشیم. امر رو بابا نمیان های امر رو دستکاری کنن، بگن حق تو امری قد باشه، در حق تو امر دستکاری نکرده، امر به همه به نماز کامله، به نماز تامه، تو شایدم نماز ناقص آوردی، شک کردی که آیا کامل یا نه، اگرم ناقصم آوری من قول میکنم چوبت نمیزنم. اینه که ممکن است فعلا در رد مخاخون این که مرحوم آخون فرموده، ما حالا این داریم صحبت میکنیم، حکم واقعی و حکم ظاهری در منتها در مقام امتثال با هم تناقض دارن، میگیم نه دست شارع دست مولا بسته نیست، تناقض نداره، میتواند مولا رفعیت بکند از امتثال حکمش، نه از حکمش، حکمش هست دیگه، امتثالش را میخوام، چون الان مردد شده سخته، ما امتثالشون حکم را نمیخوام. اینکه یکی را بگوید قبول کنم به جای دیگری موافقت قطعیه را نمیخوام، اینکه پر واضح همیشه موافقت قطعیه دیگه نمیخوام، یکی را بیاری کافیه، اینکه پر واضح میشه، اما اینکه بگر هر دو را هم نیاوردی عیب نداره، مجازی، چوبت نمیزنم، اینم اندل عقل، بله قبح عقلی نداره.
با لسان
حلیت ظاهری هم میتونی کار بکنی؟ بله دیگه، بگم به هر حلیت ظاهری دیگه، هر آزاد گذاشتمت، هر دوتا را میتونی، حالا که جاهلی هر دو را میتونی بخوری، امتثالم نکرد، اصلا گاهی دیگم امتثالم نکردی تکلیف ما را عیبی نداره. بله شما چرا به این طرفش اصرار؟ ما او حرف دیگران را، انسان وقت حرف دیگران را نقل میکنه، بیان میکنه، باید تا تمام قایت زورش بزنه در بیان حرف جوانه اون حرف درست بیان بکنن، ناقص بیان کردن این خیانت اون حرفه.
نه اگه
دیگه امتحانش
از
داده میخوام
درست، اما
بگه
حلال ظاهری
حلال ظاهری معناش آزادی ده، آزادیه دیگه، این چوبت نمیزنم جعل حلیت به قرض رفع عقوبت ها چوبت نمیزنم آزادی. ما همین چند روز قبل در دران آزادی معجوم گفتیم حلیت با حلیت واقعیه فرق میکنه، این جعل حریت ها آزادی هر بشم خوردی چوب
دلیشون.
ها نه حکم ظاهری، این فرمایشتون خوب بود. ما حتی در بحث علم تفصیلی گذشت، در علم تفصیلی هم گفتیم عیبی نداره مولا میگه من انتصار میخوام، این که میگن علم تفصیلی علت تامه، ما همونجا اشکال کردیم گفتیم نه در علم تفصیلی میگید مولای رعوفیه رحیمیه، شما علم تفصیلی داری که مولا گفته آب بیار، آب نیاوردی، یکم خوالود بودی یا جور، مولا میگه خوالا نیاوردیدم اطابت نمی کنم، برو بخواب. شیری در از انفصالش دست بردارم، نکه از امرش در الان بیاری میگه باری کلا سوای بوده ها، از امرش دست بر نداشته، نه ارتکازات رو دریابی، با همه خواب آلودگی بری آب را بیاری و خیلی خوشش میاد سوارم رو شما میده، از امرش دست بر نداشته، ولی یه مخالفتم کردی چوبت نمیزنم. ما در علم تفصیلی در بحث قطع گذشت گفتیم ظاهرا مرد واسه مدباغن فرموده که اونجا امکان داره، فضلا از علم اجمالی که جای رفعیت از لزوم الانتصال هست، لذا این تناقضی را حاصل الکلام، این که مرحوم آن فرموده ترخیص در بعض الاطراف او جمیع الاطراف مناقض است با حکم فعلی من جمیع الجهات، میگیم نسبت به بعض اطراف قطعا مناقض نیست، به وجدان مناقض نیست، در کل اطراف هم ممکنه کسی دیگه مناقضه نداره، رفعیت از انتصاب است و امر به حال خودش باقیه. البته فرمایشیشون رو بعضی افتنا مرحوم شیخ اصفهانی میگه که محال است، اینجوری میگن محال است شارع از اتصال امرش دست برداره مگر که امرش را دستکاری بکنه، اونا در قاعده فراغ میگن خود امرم دستکاری شده، ما میگیم نه امر به حال خودش هست، مقام امتثال رأفت به خرج داده اولا، و این در ارتکاز موالی و عبید زیاده، امر میکنن بعد میگه که خب حالا امتثال امرم نکردی مشکلی نداری، به امتثال میزنن ها، به حیث که اگر خودت انجام دادی میگه باری کلا از امر این منبه خوبیه، همونجا اگر شما بگی نه آقا من بمیرم من امر شما را امتثال میکنم، تحمل زحمت کردی و را آوردی باری کلا دستت درد نکنه که آوردی، ولی حالا خود زحمت داره امتثالم نکردی نکردی، میتواند مولا نه از امرش از انتصال از خواستش از انتصال امرش رفعیت کند، یعنی بر مخالفت امرش بگوید من عقاب نمی کنم،
یا به ایمان یکی
توارد علت این در ادبیات گفتن در باب تنازع، توارد علت این بر معلول واحد جایز نیست، جایز نیست به مانه حالت تکوینن بل حالا چه فرمون میتونه
بگه امر من انجام بده اگه خواستی انجام نده،
نه امر مرا نه
من
امر میکنم، مولا امر میکند اما به جهت من الجهات ها نه همینجور جزاف نه مثل این خستگی که نه میگم شاهدش اینه که اگر شما آوردی با میگه در نکنه از
امرش خواستش محبوبیتش از امرش
بله در قیاس هم همینجور خواب میدم که در وسواسی هرون همینجوره امرش تخصیص نخورده نگفته امر وسواسی وسواسی مریض هم میگه نمیخوام امتصال بکنی امر هست امرمون تو چی کاره که اعتناب تو بکنیم امرمون رو دستکاری بکنیم امرمون مثل بقیه هست ولی تو چون مریضی نمیخواد امتصال بکنی همینطور نماز باطل بخون
اگر مولایی
این بگذاریم این فرمایشه
اگر مولایی باشد که بردار نباشد الا ولا بود من امتصال را میفهمم
ما نگفتیم مولایی که دست بردار نیست اونم اذن میدن میگیم جا امکان داره بس ثبوتیه امکان داره مولایی در اطراف علم اجمالی از امتصال تکلیفش رفعیت بکند و تکلیفشم از فعلیت نیندازد همین بستر اینه امکان داره ما در نهایت میگیم اون دست برداشتن از دلمره از تکلیف اون محقق نشدت هم ما رو میگیم ولی امکان داره محال نیست کار این فرمایش مرحوم آخوند و جوابش اما مرحوم آغازی عراقی مرحوم آغازی عراقی هم اصرار داره و ادعا داره شیخ هم همینجور میگه که علم اجمالی میدانید دیگه مرحوم آغازی عراقی پدر علم اجمالی هست بله هر چیزی پدری داره پدر علم اجمالی هم آغازی عراقی هم مفصل ترین و دقیق ترین بحثا را در علم اجمالی آغازی ها کرده علم اجمالی مورخ کرده اینا از اختصاصات مرحوم آغازی های زربدری مورد ارزم به خدمت شما خودشم یک که آمده سر بس گفته که دیشب نزدی بود شهید علم اجمالی بشم فکر میدین چون پشت بام های نجم میرفتن تابستون پشت بام حالا یه جاش دیوار نداشته یا کلن دیوار نداشته فکر که میکرده همینطور فکر میکرده خورده از که قلب هم میزده نزدیک بود از پشت بام بیفته بله خیلی انصافا خیلی فکر کرد در علم اجمالی نگاه کنه کسی خیلی منظم کرده مرتب کرده بحث علم اجمالی رو بله فصل ترین بحث و دقیقی ترین بحث علم اجمالی مال آغازی مرحوم آغازی ادعا داره که شیخ علیتی هم به همین درست است که علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت امکان نداره حرمت مخالفت از علم گرفت کذالک برای وجوب موافقت وجوب موافقت نمیشه از علم گرفت سه تا حرف داره مرحوم آغازی ها دارم ما جمع کردیم از جای مختلفی در دماتش بیان زیاد می کردن همه رو سرجم کردیم یه حرفش که اساسی‌ترین حرفش هست اینه اذن در ارتکاب معصیت قبیح خب یه دیگه از بدیهیات شارع نمیتونه هیچ مولایی معقول نیست که اذن بده به معصیت خودش معصیت قبیح اذن در معصیت هم از نهای مولا قبیح حالا خب یه از واضحات یه مقدمه واضحه که اذن در معصیت قبیح یه مقدمه دومی هم داره فرموده که در معصیت فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست اون که برای من احتمیاره اون امره امر برای من احده آورده لزوم اطاعت آورده و معصیت آورده اون امر در علم تفصیلی هم هست همونطور که در علم تفصیلی هست در علم اجمالی هم خود اون امر هست دیگه درست پیش شما مردده که آیا متعلقش اینه یا اونه ولی اصل امر هست دیگه اونی که تحمیل میشه بر مکلف اونی که موضوع حکم عقل است به امتثال امر مولایه، امری که در نای علم اجمیه با امری که در نای علم تفصیلی یکیه دیگه. حالا در یکی شما علم تفصیلی پیدا کردی به خصوصیات متعلق، در یکی علم تفصیلی پیدا نکردی، ولی اصل امر فرق نمی کنه. اون که انفصال می تبد، اون که قبح معصیت دارد، هر دو یکیه. بعد فرموده پس اذن مولا در اطراف علم اجمالی، اذن در معصیت هست. اگر مولایی بگوید هم این جایزه هم اون جایزه، هر دو اذن بدهد، این اذن در معصیت هست. در یکی هم اذن بدهد، اذن در معصیت هست. اگر بگه یکی از اینها جایزه، یعنی چی؟ یعنی یکی از اینها ولی همون حرامه، اینم اذن در معصیت. کما این که اذن در هر دو اذن در معصیت است، اذن در یکی هم اذن در معصیت است. اذن در معصیت اول درست کرده اینجا معصیت با اون مقدمات. اذن در معصیت را گفته قبیح از واضحات است، پس اذن در بعض از اطراف علم اجمالی محاله. الاذن فی جمیع الاطراف و فی بعض الاطراف اذن فی المعصیه، الاذن فی المعصیه قبیح. پس علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت، برای وجوب موافقت. این حرف اساسی آغازی ها برای علیت همین است. اما دو تا حرف دیگه هم زده به عنوان شاهد، به عنوان مؤید، تتمش انشاءالله فردا برسانی کرسانی.